بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين، والباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين. ثم الصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين المكرمين المعصومين وعلى بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود اقدس حضرت ولی عصر امام زمان و جهت تعجیل در امر ظهورشون عنایت کنید، صلوات بفرستید. با کسب اجازه از سرور مکرم و برادر بزرگوارمون حضرت آیت الله رمضانی ادامه میدهیم بحث شبهای قبل رو. نظر شریفتون باشه، موضوع بحث ما فلسفه اسارت اهل بیت بعد از ماجرای کربلا بود. گفتم که این بحث سه مرحله داره. در مرحله اول که چرا ابی عبدالله علیه السلام با اون که کاملا آگاه به همه زوایای این سفر از آغاز تا پایان بودند و جزء به جزء مسئله اسارت رو می دانستند، چرا تن دادند و اهل بیت رو همراه بردند؟ دو تا دلیل اساسی رو مطرح کردم. دلیل دوم این بود که ابی عبدالله علیه السلام به خاطر اون که به مقام فنای فی الله رسیده بودند و تسلیم امر و مشیت الهی بودند این کار رو کردند. این مسئله مقداری پیچیده بود. عرض شد که چهار نکته مهم توضیحی دارد تا این دلیل روشن بشود. یه نکتهش شب گذشته عرض شد، ادامه میدهم اون نکات توضیحی رو. اونچه که در نکته دوم به عرض میرسد مسئله فلسفه احکام اللهه. ما میگیم که ابی عبدالله علیه السلام چرا زن و بچه را همراه بردن؟ چون خدا میخواست. چرا خودشون رفتن برای شهادت؟ چون خدا اراده کرده بود. حالا حرف اینه که چرا خدا همچین اراده ای کرده بود؟ چرا خدای متعال مشیتش بر این قرار گرفته بود؟ این سوال و ده ها و هزاران سوال مشابه این در رابطه با دستورات دینی در ذهنها وجود داره. چرا خدا گفته نماز بخونید؟ چرا خدا گفته روزه بگیرید؟ چرا خدا گفته حج بکنید؟ چرا خدا گفته خمس بپردازید؟ فلسفه این احکام دینی چیه؟ ما معتقدیم تمام احکام دینی فلسفه خاص خودشو داره و اگر مطرح بشود تمام عقول اهل عقل عالم قانع میشه. بعضی از فلسفه هاشو ما میدونیم، در روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما گفته شده، بعضی هاش هم نمیدونیم. حتی کتاب در این باره نوشته شده به نام علل الشرایع، بعضی از احکام فلسفهش اونجا ذکر شده در روایات، و بعضی ها هم ذکر نشده. ما به جای اینکه بیایم تک تک دستورات دینی و احکام الهی رو دلیل و فلسفه و حکمتش رو بیان کنیم، یه مطلبی رو عرض میکنیم از قرآن و روایات که این خودش پاسخ بر تمام سوالات این گونه ای هست، و اون اینه که خدای متعال دارای صفت حکمت است. قرآن مجید در 98 مورد صریحاً پروردگار متعال را به صفت حکمت ستوده است. ولله ما فی السماوات والارض الملك القدوس العزيز الحكيم، خدا حکیم است. يسبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، خدا حکیمه. حکیم یعنی چی؟ حکیم رو وقتی در لغت معنا میکنن یعنی کسی که هر سخن به جا بگوید و هر کاری رو به جا انجام بدهد، به قول خودمون هر چیزی رو سر جای خودش قرار بده. اگه کسی متفرق و بی ربط حرف بزنه میگن این حکمت کلامی نداره. اگه کسی برنامه های زندگیش رو یه نظم خاصی نباشه میگن این حکمت مدیریتی نداره. اگر یه کسی در چینش بعضی از مسائل رعایت اصول مصالح رو نکنه بهش میگن حکمت. خدای متعال حکیمه. حکیمه یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو در سر جای خودش قرار داده. هر چیزی رو در سر جای خودش قرار دادن یعنی دلیل خاص خودشو داشته، فلسفه خاص خودشو داشته، چه ما بفهمیم و چه نفهمیم. خیلی چیزا از ما نمیفهمیم ولی هست. تمام دستورات دینی با این مسئله حل شده است که خدای متعال هر چیزی رو حکمت، رو مصلحت قرار داد، وضع کرد، چه در عالم تکوینش چه در عالم تشریعش. حالا یه اشاره بکنم بعد در پایان سخن نتیجه میگیرم. ماجرای کربلا هم اینجوره. این ماجرا هم در آفرینش در جای خودش قرار گرفت، مصلحت خودش رو هم داشت و دارد. چه کسی این مصلحت رو بفهمد چه نفهمد. اگر ما خدای متعال را یک به علم و قدرت، دو به خالقیت و ربوبیت، سه به رأفت و رحمت و چهار به حکمت و مصلحت بشناسیم، دیگه همه سوالا پاسخ داده شده است. یک چنین خدایی گتره کار نمیکنه، هر کاری دلیل خاص خودشو داره. ولذا ملاحظه بفرمایید علمای بزرگوار اهل معرفت میگن نظام آفرینش یک نظام احسن است. کل این آفرینش ها، ارض و سما و تحت الارض و فوق السما و موجودات ارضی و سماوی و جمادات و نبادات و حیوانات و انسان و هر چی رو شما حساب بکنید، بهترین شکلی که متصور است و ممکن است خدا اونجوری خلق کرده. یعنی چینش نظام و آفرینش به بهترین شکل ممکن است. هیچ عقلی و هیچ کامپیوتری بهتر از آنچه که خدا آفرینش رو خلق کرد، امکان نداره بیاد یه برنامه دیگه بده بگه آقا اینجوری میشد بهتر بود. اگه نظام بالا اینجوری میشد بهتر بود، نظام عرضه اینجوری، اصلا امکان نداره. یعنی اگر پرده ها کنار برود، حقایق روشن بشود، همه اقرار میکنن که بهترین شکل یک نظام همین است که خدا آفریده. ولذا در قرآن کریم تنها جایی که خدا خودش به خودش میگه دست مریضات دست درد نکنه، تبریک به خودش میگه، اون وقتی است که از خلق نظام آفرینش فارغ شده. میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین، بهترین نظام و خلق رو خدا به وجود آورد. این نظام، نظام احسنه. تو نظام احسن اصلا بدی، زشتی، پلیدی اصلا وجود نداره. دقت بفرمایید، میدونم الان چی تو ذهنتون میگذره، پاسخشو میدم الان. در نظام احسن الهی اصلا بدی وجود نداره، اصلا زشتی وجوده، شیطان هم بد نیست، چون شیطان هم شیطان شد، شیطان نبود که. هیتلر و صدام هم بد نبودن، بد شدند. بدی هایی که در عالم آفرینش به چشم میخوره میدونید از کجا ایجاد شده؟ قرآن جوابشو داده. قرآن میفرماد زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، مردم خودشون زشتی ایجاد میکنن، خدا زشتی خلق نکرده. مردم به طبیعت تجاوز میکنن، طبیعت رو خراب میکنند. مردم به حقوق یکدیگر تجاوز میکنند. مردم اصولی که باید رعایت کنن رعایت نمیکنن، زشتی به وجود میاد. زشتی رو خدا نیافرید که، زشتی رو مردم درست میکنن. پس چون چنین است، اگر یک زشتی را دیدیم، این زشتی عارض بر او شده، ذاتش نیست، چون خدا ذات رو چی؟ احسن آفرید دیگه، ذات احسنه دیگه. همه ذواتی که در عالم بشریت و آفرینش هست همه احسنه، خود بشر گاهی زشتی ایجاد میکنه. ولذا بزرگان اهل معرفت میگن گلایه از طبیعت غلطه، گلایه از نمیدونم سردی هوا، گرمی هوا، گاهی بعضی نق میزنن یا همچین چیزایی میگن. شما داری به نظام احسن الهی ایراد میگیری اگه کسی اینجوری بگه. بالاتر بگم براتون، خدای متعال میفرماد به هیچ انسانی در روی کره زمین حق نداری بدبین باشی و بد بگی. هیچ انسانی تو کوچه و خیابون اینجا راه بری، خیلی هستن در عقیده با من و شما موافق نیستن، در نژاد با من و شما موافق نیستند، در وطن من و شما موافق نیستند، مخالف هستند. شاید حتی در بعضی ابعاد دشمن و مخالف جدی ما هم باشند، ولی میگه اونها هم مهرهای از نظام احسن آفرینش الهی هستند. به هیچ کس حق نداری بد بگی و بد ببینی. اگر همه کسی بد شد، بالاخره حالا عارضش شده، اینم درست میشه. امام عصر علیه السلام که بیاد، خب با همین مردم بخواد حکومت کنه، این مردم همه بین میرن، کسی دیگه جاش میاد؟ ما همین هستن، من تا این عرض زشتی ازشون گرفته میشه همه خوب میشن. 5-6 میلیارد آدم دنیا که قرار نیست که همه نابود بشن، آدم جدید بیاد جاشون، که اون زشتی عارضی گرفته میشه. ولذا میگن ای پدر، ای مادر، شما حق نداری به بچه خودت توهین کنی. خیلی جالبه ها، میگه بچه شما، کودک شما، نوجوان شما و جوان شما مهره ای از مهره های نظام احسن الهی است، حق نداری بهش توهین کنی. انتقاد بکن، نصیحتش بکن، تربیت درستش بکن، خوب حرف بزن، زیبا حرف بزن. چرا توهین؟ توهین حتی به بچه خودش هم انسان مجاز نیست داشته باشه، چون توهین به بچه خودش توهین به مهره ای از نظام احسن آفرینشه. آقا خانم، هیچ زن و شوهری حق توهین به همدیگر رو ندارند. زن و شوهر استکاک با هم دارن طبیعتاً در طول زندگی، چاره ای ازش نیست، چون دو فکرند، دو دیدگاهند. ولی انتقاد هست، ایراد هست، اما توهین ممنوعه. هیچ زن و شوهری حق توهین به یکدیگر ندارن. چرا؟ چون اون مردی که به زنش توهین میکنه یا زنی که به شوهرش توهین میکنه داره به مهره ای از مهره های نظام احسن الهی توهین میکنه. خدا میگه من بهترین را آفریدم، این داره یک لفظ توهین آمیز میگه. این یعنی چی؟ حالا حدیثشو براتون بخونم. یه حدیث، حدیث قدسی، کوبنده است، تکون دهنده است. فرمود من اهان لی ولیان فقط ارسد لمحاربتی. خدا فرمود کسی که به یه آدمی توهین بکنه، میخواد همسرش باشه، میخواد بچهش باشه، میخواد پدر و مادرش باشه، میخواد همکار و دوستش باشه، میخواد مردم کوچه و خیابون باشه، توهین به یک انسان، خدا میفرماد جنگ با من خداست. اونی که به دیگران توهین میکنه پرچم دستش گرفته، رو پرچمش نوشته جنگ با خدا. چرا؟ این حدیثو خیلی میخونه آدم، ولی وقتی که دقت بکنه علتشو میفهمه. علتش اینه که خدا میگه این آقا یا این خانم از مهره های نظام احسن منه. شما وقتی بهش توهین میکنی داری با خدا میجنگی دیگه. خدا میگه من بهترین رو خلق کردم، شما داری تأخیرش میکنی، توهینش میکنی، بد بهش میگی، خوردش میکنی، آبروشو میریزی. ولذا مرحوم شیخ عارف، شیخ رجب علی خیاط، گفتش که ماها خیلی خدا به اون لطف کرده، خیلی چیز گیرمون میاد، ولی ولخرجیم ما. گفتن ولخرج یعنی چی؟ گفت ما ولخرج نوریم. بعضیا ولخرج پولن، بعضیا ولخرج عمرن، بعضیا ولخرج نورند. گفتن یعنی چی؟ گفت برای اینکه چیزایی که به دستمون میاد با یه دونه توهین کوچولو بربادش میدیم. با یه کاروانی شیخ خیاط رفته بود کربلا، رفتن یه روز زیارت، از زیارت برگشتن آمدن تو اون خانه‌ای که بودن مسکنشون. شیخ یکی یکی با اینا صحبت کرد، زیارت شما قبول، آقا پذیرفتن، زیارت شما قبول، زیارت شما قبول، با همه این صحبت ها رو کردن. رسیدم یه خانمی که تو کاروان بود، به این خانمه گفتن شما که زیارتت بر باد رفت. گفت چرا جناب شیخ؟ گفت چون شما از در حرم که اومدی بیرون، بیرون حرم سید الشهدا علیه السلام با شوهرت که می اومدی سر یه مسئله حرفتون شد، شما یه نیشی به شوهرت زدی، یه زخم زبانی گفتی. شما این یه مسئله کوچک و عادی تلقی کردی، ولی همین توهینی که به شوهرت کردی، زخم زبانی که زدی، اون نوری که از زیارت ابی عبدالله بد رسیده بود از بین رفت. چرا؟ چون توهین کردی به مهره ای از مهرهای نظام احسن پروردگار. علی ابن یقطین وزیر، یعنی نخست وزیر هارون الرشید، هارون الرشید میدونید مقتدرترین حاکم عباسیان بود، اینقدر وسعت پیدا کرده بود حکومتش که گاهی میگفت ای آفتاب، ای خورشید بتاب، که هر کجا بتابی به ملک من میتابی، و ای باران ببار، که در هر کجا بباری بر ملک من میباری. یک قدرت وسیعی پیدا کرده بود، حکومت وسیعی بود. نخست وزیرش، وزیر اعظمش علی ابن یقطین، از شیعیان خاص و خالص و مخلص آقامون موسی بن جعفر سلام الله علیه. چند بارم میخواست بیاد از دستگاه بیرون، آقا فرمود نه، تو اونجا باش، کمک کن به بیچاره ها، به گرفتارا. ارتباط مخفیانه با حضرت امام هفتم علیه السلام داشت. یه سالی بلند شد رفت حج، در کنار حج گفت برم محضر مبارک آقامون امام هفتم رو هم درک بکنم. مخفیانه شبانه نقشه کشیدن و برنامه کشیدن و بره محضر مبارک آقا. رفت طبق اون برنامه در خانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، خدمتکار آمد بیرون گفت آقا فرمودن که من نمیپذیرم شما رو، معذرت میخوام، خوش آمدید. تعجب کرد، من نوکر در این خونه؟ هیچ وقت موسوی جعفر اینجوری با من برخورد نمی کرده، سابقه نداشته تا حالا. شب بعد خیلی مضطر شد، آمد التماس کرد به این خدمتکار که با آقا بگید مشکلی نیست، حالا منو نمیپذیرن، ولی علتش رو بگن چرا منو نمیپذیرن. آقا فرمودن بگید بیا تا علتش رو بهش بگم. پذیرفتنش. بعد فرمودن یه روزی تو دفتر کارت در بغداد نشسته بودی، یه آدمه بی سواده روستاییه، سر و ظاهر نامرتبه، شتربان به نام ابراهیم جمال اومد دفترت کار بود داشت، راهش ندادی، گفتی بذار بره، حوصله‌شو ندارم، کار دارم، جلسه دارم، گرفتارم. تو تحقیر کردی یک مؤمن و شیعه ما رو، تو اهانت کردی به این بنده خدا، و تا او رو از خودت راضی نکنی من موسی بن جعفر تو رو راه نمیدم و دلم هم از دستت راضی نیست. ای داد بیداد، فهمید؟ سرم شروع بود، حال نداشتم، نمیدونم خسته بودم چی من دو. خب آقا چیکار کنم؟ گفت باید راضیش کنی. گفت بابا بغداد کجا؟ محضر مبارک شما در مدینه کجا؟ من چجوری برم اونو راضیش بکنم؟ فرمود چاره ای نیست، تا او راضی نشه من راهت نمیدم، ولی یه کمکی بهت میتونم بکنم، چون هر حال آدم خوبی هستی، حالا از دست در رفته اینجوری شدی، ساعت 9 شب فلان نقطه بیرون شهر بیست، خدمتکار من یه مرکبی برات میاره، سوار میشی و به اعجاز الهی با تیول عرض این میرسونتت بغداد، برو کارو تموم کن بیا. این کمک من بهت میتونم بکنم، ولی تا راضیش نکنی فایده ای نداره. چشم، سر ساعت فلان اونجا حاضر، مرکب و داد دستش، نشست روش. نفهمی چجوری اصلا رسید به بغداد؟ میان چیزای عجیب غریبی نیست. دیشب در جایگاه معجزه و کرامت که گفتم به اینا اشاره کردم. یک راست نرفت خونه خودش، نرفت دفتر کارش، نرفت بزن و بچهش سر بزنه، یک راست رفت تو محله فقیرنشین شهر، حاشیه شهر، یه خونه کاهگلی بیچاره ابراهیم جمال رو پیدا کرد، در زد، چراغ به دست اومد، در رو وا کرد، چشماشو مالون، گفت من اشتباه نمی کنم، این نخست وزیر پشت در خونه من وایساده. گفت بله نخست وزیر پشت در خونته، من تو کوچه خوب نیست، میذاری بیام پشت در دوتا کلمه باد حرف دارم؟ اومد تو در و بس، من کجا تو کجا، خونه من قابل نه، من نه مبلی دارم نه فرشی دارم نه بساتی. گفت من تو نمیخوام بیام، همینجا پشت در دوتا کلمه باد کار دارم، یادت فلان روز اومدی دفتر کارم من ردت کردم، کوچیکت شمردم، تحقیرت کردم، توهین بهت کردم، یادته؟ آره، ولی خب اینا طبیعت کاره، طبیعت ریاسته، کسی که رئیس بشه گاهی اینجور چیزا میشه دیگه، عیب نداره که؟ گفت نه عیب داره، عیب داره. اومدم امشب نصف شب یه اینجا در خونت بگم منو حلال کن، از من بگذر. گفت چی داری میگی؟ گفت همینه که میگه. گفت خیلی خوب حلال کردم. گفت یه خواهش ازت دارم انجام میدی تو؟ گفت تا چی باشه؟ گفت نه، قول بده خواهش منو انجام بدی من بهت بگم. گفت من نمیدونم چیه. گفت چیز خیلی سختی نیست. گفت قول میدم. گفت من میخوام همین کف حیات بخوابم، صورتمو بذارم زمین، تو با اون پای پینه بسته صحرا رفتت پاتو بذاری این طرف صورت من بمالی، تا این غرور و تکبر من بریزه، این منی که نشستم پشت این میز و تو رو تحقیر کردم خورد بشم، تا امامم از من راضی بشه. گفت آقا تو رو خدا دست بردار بگه، اینقدر منو شرمنده نکن. گفت قول دادی. صورتشو نخست وزیر گذاشت زمین، ابراهیم پاشو یه آروم گذاشت رو صورتش، دیگه خیلی چیز نکرد. حالا اونم کینه ورزی نکرد. حالا بعضی از ما دیگه کینه ورزیم، تا ببینیم اینجوری دوتا لگت هم بهش میزنیم همونجا دیگه دخلشو میاریم. یه آرومی پاشو بلند شد، گفت از من راضی شدی؟ گفت راضی شدم. گفت قول بهت میدم برگردم از سفر بخوامت دفتر مشکلتو حل کنم، ولی الان وقت ندارم، خدا حافظ. پرید رو این مرکب سوار شد، فوری همون نصف شبیه اومد تا در خونه آقا رسید، دید در بازه، دربانا همه وایستادن میگن بیا بیا خوش اومدی. آقا نشسته تا اومد بغل باز کرد، بغلش کرد، ماچش کرد، خوش اومدی خوش اومدی عزیز من. یه ساعت پیش. گفتم آقا جان من شما رو خوشنود کردم با این کار؟ فرمود والله قسم منو خوشحال کرد، والله قسم مادرم زهرا رو خوشحال کردی، والله قسم رسول الله رو خوشحال کردی، خدا رو از خودت راضی کردی. چرا؟ چون به یک مهره از مهرهای نظام احسن الهی خوبی کردی. جنگ با خداست. مگه ما مجازیم هر کاری دلمون میخواد بکنیم و هر حرفی دلمون میخواد بزنیم؟ مجازیم؟ مگه ما مجازیم هر توهینی به هر کسی میخواییم بکنیم؟ بعضیا قفل و بس نداره دهانشون، از داخل خانهشون بگیری تا هر کجا، هر چی دهانشون در بیاد میگن، هر توهینی میکنن، هر تحقیر. فرمود این جنگ با خداست، مجاز نیستی. پس ابی عبدالله علیه السلام اهل بیتشو برد چون خدا میخواهد، اراده حق تعالی است. اراده حق تعالی جزئی از نظام احسن آفرینش است. ما دلیلاشو خیلیاشو فهمیدیم در طول تاریخ، شما هم یافتید. فرض کنید دلیلاش هم نمیفهمیدیم، ولی این کار مطابق با مصلحت بود. ولذا این نتیجه بحثو عرضم تمام. ولذا عزیزان من، همه میدانید وقتی که بیبی دو عالم عقیله بنی هاشم دختر بزرگ امیرالمؤمنین سلام الله علیها در مجلس نامرد عبیدالله ابن زیاد نشست، عبیدالله، میدونید عبیدالله یک جوان بود، 30 و چند سالش بود، 30 ساله، 31 2 سالش، 3 سالش بود و 33 ساله، 4 ساله هم به درک واصل شد و مرد. ولی خیلی حتاک بود، خیلی بد زبان بود، خیلی بیادب بود. زخم زبان زد به بی بی دو عالم. چگونه دیدی آنچه که خدا بر سرتون آورد؟ چون خدا به سرت آورد چجوری بود؟ حرف بی بی دو عالم تأیید این مطلب ماست. زشتی با ما کردند، بدی با ما کردند، خیلی خیلی زشتی در کربلا آفریدند. من در فصل بعد به این زشتی ها و پلیدی ها خواهم پرداخت به لطف و عنایت حق اگر زنده باشم. زشتی کردن، اما زشتی ها زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناز، زشتی ها مال زشتی آفرین هاست. بله زشتی هست، این نکته رو دقت کنید، زشتی ها مال زشتی آفرین هاست. مال ما چی؟ مال ما دو مسئله است. یک، سختی. سختی البته هست. اون زشتی می آفریند، سختی برای دیگران ایجاد میشه. نادان یه سنگی توی چاه میندازه، کلی ها باید عاقل بیان این سنگو درارن، سختی ایجاد میکنه. البته بی بی دارم میگه زشتی ها مال اونا که زشتی آفریدن، سختی هاشم مال ما به جان خریدیم. ولی وقتی میخوای که جمع و تفریق کنی، مساوی بذاری و نتیجه بگیری، ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. چی میخواد بگه زینب کبرا؟ بعضی اومدن تو کتاباشون هم نوشتن، تو مقالاتشون هم نوشتن، آقا ما نمیفهمیم زینب چی میخواد بگه. آقا سر پسر پیغمبر رو از بدن از قفا بریدن، زینب میگه قشنگه؟ همچین چیزی خب به عقل جور در میاد؟ بله آقا جان، مقدمش رو بشنو، به عقل جور در میاد. خیلی قشنگ بود اتفاقا، چون نظام نظام احسن الهیه. این همه ما نشستیم حرف زدیم، چی گفتیم؟ گفتیم مثلا زشتی توی عالم نیست، خدا زشتی نیافریده، همش قشنگیه، همش خوبیه. اگر هم گفت زشتی کردن، خب زشتی حالا باشه به حساب خودشون، تو پسنداز اونا اینا ثبت و ضبط میشه. ولی ما چی؟ ما قشنگی دیدیم همش، ما همش زیبایی دیدیم، چون ما نظام آفرینش و مجموعهش رو نگاه میکنیم، هر مهره سر جای خودش نگاه میکنیم. او تکه تکه بشه، او تیر به چشمش بخوره، او فضو به همه الازن الازن بشه، او اربن اربا بشه، من ریسمان به کتف بیایم، او زنجیر به دست و پا بیاید، همه اینها رو هم که بذاری، مهره ایست از مهره های زیبای نظام آفرینش که برای بقای اسلام بهترین، عزیزترین، خانمترین، بزرگترین زن عالم، بیبی دو عالم باید بین در و دیوار له بشه. اینم زیباست، اینم زیباست، چون اسلام از زهرا هم مهمتره. همه این پلیدی ها هم ما به جان خریدیم برای اینکه اسلام بمونه. 1429 هجری جمشن یه عده تو اروپا بگن حسین، وگرنه نامی از اسلام باقی نمیموند. این احسن نیست؟ حالا این زیبا نیست؟ این نظام احسن الهی نیست؟ البته سختی هم هست، قصه هم هست، ناراحتی هم هست، ولی اینها قصه ها و ناراحتی های عاطفی است. هرچه انسان بر عمرش میگذره بیشتر تاریخ کربلا رو میشنوه، ماجرای کربلا رو میشنوه. حیرتش بیشتر میشه. حالا عرض کردم انشاءالله شبای بعد وقتی که برسیم به اون بخش دوم و سوم ماجرای فلسفه اسارت، اینا رو باز میکنیم، یه خود با هم بیشتر صحبت میکنیم. ولی حالا اجمالاً آدم حیرتش زیاد میشه که یک عده آدم که اسم خودشون آدم گذاشتن، اینقدر مردانگی ندارن، اینقدر انسانیت ندارن، اینقدر شهامت ندارن، وایسن بگن خب حالا جنگ ما با یه عده جنگه، یه دونه بچه رو 6 ماهشه سید الشهدا رو دست میگیره، طاقت این بچه رو ما نداریم، این بچه هم نمونه، این بچه رو بکشیدش، اونم به بدترین وجه بکشیدش. چی میشه اسمشو گذاشت؟ ای اهل کوفه رحمی، این طفل جان ندارد، خواهد که آب گوید اما زبان ندارد. دیشب به گاهواره تا صبح ناله می زد، امروز روی دستم دیگر توان ندارد. توی مقتل دیدم نیمه های شب عاشورا، اینو بگم بقیه شعر رو بخونم. نیمه های شب عاشورا بی عبدالله از خیمه بیرون آمد، نگاه کردید کنار خیمه بانوان، بی بی زینب قنداقه علی اصغر رو بغل گرفته داره راه میره، با این بچه حرف میزنه. فرمود خواهرم ماجرا چیه؟ عرض کرد برادر این بچه خیلی بیتابی میکنه، بچه تشنه است، خانم رباب از بس این بچه رو راه برده خسته شده، من بچه رو گرفتم رباب یه مقدار استراحت کنه، من بچه رو آرام کنم. میگن ابی عبدالله بچه رو از بیبی زینب گرفت، یه مقدار بچه رو حرکت داد، بچه رو نوازش کرد. میگن عشق از گوشای چشم آقامون ابی عبدالله جاری شد. چه کنم بابا، آب برام فراهم نیست بابا جان، چه کنم بابا. خب یه پدر ابی عبدالله دیگه، هرچی از یه پدره، اون عاطفه پدری دیگه. دیشب به گاهواره تا صبح ناله می زد، امروز روی دستم دیگر توان ندارد. ای هرمل مکشتیر، یک صوفه کن کمان را، یک برگ گل کتاب تیر و کمان نداره. ای مردم بی وفا، منت به من گذارید، یک قطره آب آرید بر کودکی که در تن جز نیم جان ندارد. آقا جان قربون دردای دلت حسین، اومد در خیمه لباس جنگ و از تن در آورد. یکی از باب الهواجای در خانه خدا جناب علی اصغر، نگی کوچیکه ها، هر حاجتی داری امشب برو در خانه این باب الهوای. لباس جنگ و در آورد، شمشیر رو زمین گذاش، سپر رو زمین گذاش، کلاه خود رو در آورد، عمامه پیغمبر رو رو سرش بس، عبای پیغمبر رو رو دوش انداخت، گفت زینب جان علی از غرم رو بده، به این هیئت برم بلکه مردم یه رحمی کنه. خیلی معلوم میشه حال علی اصغر بد بوده که ابی عبدالله اینجوری حاضر شده بیاد تو میدون جنگ. بچه رو بود یه وضعی اومد ابی عبدالله، دشمن گفت قرآن برداشته بر ما آورده، اما وقتی عباشو کنار زدن دیدن یه طفل رنگ رو رفته، بیحال سر رو شانه خم شده، چشما بسته شده، یه جمله گفت ابی عبدالله اما ترونه کیف یتلظی عطشا،
میگن وقتی ماهی رو از آب بیرون میندازن تا وقتی حرکت میکنه برش گردونی تو آب زنده میشه، اما وقتی آخرین لحظه دیگه حرکتش قطع شده آروم آروم دهانشو باز و بسته میکنه، دوباره تو آبم برش گردونی زنده نمیشه.
این حالتو میگن تلزی.
ابی عبدالله فرمود مردم ببینید علی من داره تلزی میکنه، یعنی اگه آب بهش بدید میمیره، آب بهش ندیدم میمیره، اما شما بیاید به خاطر دل این پدر داغ دیده، به خاطر دل اون مادر غم دیده، یه قطره آب بهش بدید بچه‌م تشنه نمیره. یا صاحب الزمان آقا جان، خیلی ها تو این موندن که چرا ابی عبدالله به مردم گفت اگر میگید علی رو بهانه آب کردن خودتون بگیرید ببرید سیرابش کنید.
دشمنه ابی عبدالله، چرا راضی میشه بچه‌شو بده؟
من گمان میکنم آقا میخواست یه چیزی یا حالی اینا کنه. خیال نکنید دارم بی خودی میگم، بیاید بچه رو بگیرید از نزدیک ببینید داره میمیره، خودتون ببینید داره بچه میمیره. هنوز حرف آقامون تمام نشده، فرماه حرملة ابن کاهل الاسدی به سهم ذی ثلاث شعاب، فذبه من الازن الى الازن. آقا داره حرف میزنه، یه بار دیدیم بچه که حرکت نداره داره دست و پا میزنه، سر رو شانه بابا افتاده،
سر رو برید. این تیر چیکار کرد؟ سر رو برید.
ابی عبدالله دست زیر این خونا بود، این بچه که خونی دیگه تو بدن نداره. من این جمله رو فقط بگم، انقدر به ابی عبدالله سخت گذشت شهادت علی اصغر، هیچ کجا اینجوری نبود. ولذا تنها جایی که خدا به ابی عبدالله تسلیت گفت همینجا بود. از آسمان ندا آمد دعه یا حسین فإن له مرزعا فی الجنه. قصتشو نخور حسین، خودمون سیرابش گردیم حسین، خودمون داریم پذیرایش میکنیم. اما من میخوام یه جمله برا خانمای مجلس بگم، زنهای باوفای مجلس ما. ابی عبدالله امام حجت خداست، بازم طاقت نیاورد تا تسلیت آسمانی رسید. اما کاش یه نفر میومد به رباب تسلیت میگو، آخه یه مادر چه کنه؟ خدا نکنه بچه کوچیکت خانم مریض باشه، چجور دست و پا میزنی؟ رباب به احترام ابی عبدالله از خیمه بیرون نمیاد، خیلی با ادبه. اما وقتی که دیدن ابی عبدالله رفت پشت خیمه، اینو نقل کردن بیبی رباب به وسیله حضرت سکینه با خبر شد. آروم آروم می اومد، هیچی نمی گفتا، هی می زد توی سینه خودش، هی مش می زد توی سینه خودش، هی می گفت حسین جان، حسین جان بچه فدای تو شد، اشکال نداره، اما بذار دم آخر یه بار صورت بچه ما ببینه، بذار یه بار دیگه علیمو ببینه.